بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پیرامون صفات مؤمنان است که شاید در یک جلسه دیگر به پایان برسه و فقط ما آیاتی رو مطرح کردیم که قرآن مستقیماً اهل ایمان را مخاطب قرار داده و با آنها سخن میگوید و آیاتی است که با یا ایها الذین آمنو شروع شده و الا صفات دیگر هم برای مؤمنان در قرآن هست. و اما انتظار این هست که ما آنچه را که متوجه می شویم از قرآن مورد عمل قرار بدهیم. من باز تکرار می کنم، ببینید ما با این ایمان اینجا نشسته ایم که قرآن کلام الهی است و کلام الهی بودن یک چیز ساده و پیش پا افتاده نیست که ما پشت گوش بیندازیم و تبعیت از خواهش‌های نفسانی خودمون بکنیم. یعنی جایی که میگوید و تکون کلمت الله هیل اولیا، غرض این است که کلمه الهی در اوج قرار بگیرد و کلمه الهی را در مفاهیم وسیع آن تلقی بکنید. عیسی کلمت الله است، موسی کلیم الله است، همه پیامبرها کلمات الهی هستند، آیات الهی هستند. و وقتی میگوید لتکون کلمت الله الاولیا، یعنی انسان هم باید با تبعیت از این کلام تبدیل بشود به همون کلام، یعنی عین اون کلام بشود. وقتی میگوید عیسی کلمت الله است، یعنی عین وحی الهی است، عین اوامر الهی است، عین نواهی الهی است، مثل اینکه مجسم شده. پس هدف اینه، ما هدف را گم نکنیم و از پیش خودمون هم مسئله و فروعات درست نکنیم. یعنی واقعا هر کار قبیحی که عقل قبح آن را برای خود ما، عقل خودمون را تأیید میکنه، نکنیم. و وقتی مراجعه میکنیم به هدایت الهی و کتاب خدا، میبینیم همین چیزها رو که عقل ما تأیید کرده، کتاب خدا هم تأیید کرده. به همین جهت هم این کلام حکما است، حدیث نیست، آیه هم نیست، که گفتن ما حکم به العقل حکم به الشرع، و ما حکم به الشرع حکم به العقل، هر چرا که عقل به آن حکم کند شرع هم حکم کرده، و هر چرا که شرع حکم کند عقل هم حکم کرده. پس شرع و عقل تغایر و تفاوت و تمایزی ندارند. اگر ما بین عقلمون و شرع تمایزی ببینیم، اون رو باید حل بکنیم، یعنی هم عقلانیت خودمون رو رشد بدیم و هم اینکه کوشش بکنیم اون مفهوم واقعی رو از اون آیه و کلام استنباط بکنیم و عمل بکنیم. خیلی از مسائل در حین عمل روشن میشه. یعنی وقتی خدا میگوید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، ما اینو نمیفهمیم که خدا چطور گامهای ما رو استوار میکنه اگه کمکش بکنیم، مگر اینکه کمک بکنیم. وقتی خدا را یاری رساندیم، یعنی دین خدا را، هدایت خدا را یاری رساندیم، اون وقت می‌بینیم که مثل این که داره پیش میره، خدا داره کمک میکنه. ولی نصرت و یاری خدا هم مجانی نیست و به این مفتی ها هم نیست، یعنی زود نمیرسه، دیر میرسه تا انسان را خوب بیازماید که آیا این وسط راه میمونه یا تا آخر ادامه میده. فکر نکنیم اگر یک گام برداشتیم همون وقت نصرت الهی میرسه ما دیگه میفتیم تو جاده و میریم، اینطوری نیست. حتما آزمونهای الهی هست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان کردند که همینطور بیایند بگویند که ما ایمان آوردیم و رها میشن و آزمایش نمیشن؟ و اینطور نیست، آزمون سخته. اما در حین عمل روشن میشه، یعنی وقتی خدا میگوید که من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا کثیره، تا کسی این قرض را نده نمیفهمه چطور چند برابر میشه. وقتی این قرض ها آمد و جامعه اقتصادش از ربا خالی شد، پاک شد، اون وقت شما ببینید چه رشدی پیدا میکنه، اقتصاد رشد پیدا میکنه. اقتصاد که رشد پیدا کرد، فقر از بین میره، عدالت جایگزین میشه، بی عدالتی ها از بین میره. مردم اگر نیازمند یک لقمه نان شب نباشن، تسلیم ظلم نمیشن، تسلیم خودکامگی و استبداد نمیشن. این نیاز در واقع مادی اونهاست که اینها رو وادار میکنه، نیازمندی اونهاست تسلیم بشن. خب اگر من چنین بکنم، این حرف رو بزنم، این کار رو بکنم، نونم بریده میشه. اون وقت ببینید اون یضاعفه از آفن کثیره، یعنی در همه زمینه ها این قرض دادن و نفی ربا و از بین بردنش موجب تعالی و رشد میشه. در زمینه فرهنگ یکیش یضاعفه از آفن کثیره، در زمینه توسعه فرهنگی، در زمینه توسعه اقتصادی، در زمینه توسعه اجتماعی، در زمینه توسعه اخلاقی، در زمینه رشد سواد و آگاهی در جامعه، در زمینه رشد دینداری، همه اینا از اونجا میاد. اما تا نکنیم نمیفهمیم معنا را که یعنی چی چند برابر میشه. وقتی کردیم میفهمیم. اینه که تمام دین و در واقع فهم بخشی از دین سلوکی است. یعنی آدم باید بکنه تا بفهمه آیه چه میگوید. به همین جهت آیاتی رو که ما بر اساس صفات مؤمنان مطرح کردیم که با یا ایها الذین آمنوا شروع می شود، باز من درخواست می کنم که گوش بدید، دوباره نوارها رو بگیرید و گوش بدید. شاید اینجا خسته بودید یا گرما، مخصوصا چون فصل گرما بود، اجازه درست فهم مطلب رو نمی داد و تصمیم به عمل بگیریم. و الا باز عرض میکنم خدمتون، دینداری ما سودی برای ما نخواهد داشت، نه در دنیا و نه در آخرت. یکی از آیاتی که امروز مطرح میکنم و سه آیه بعد از اون رو هم اگر برسیم، فقط ترجمه آیه 119 از سوره توبه است. یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آورده اید همراه راستگویان باشید. بعد مفسران همه گفتند بالاتفاق که در رأس راستگویان خود پیامبر است، برای این که کتاب مجسم الهی است، هیچ کوچک و بزرگی را در اعمال خیر رها نکرده و ذره ای گرد گناه و معصیت الهی نرفته است. پس در میثاقی که با خدا بسته و در عهد و پیمانی که با مردم بسته، این اولی در این دوتا صادق بوده و اگر کسی در این دو صادق باشد در بقیه مسائل صادق است. یعنی اگر در میثاقش با خدا صادق باشد و بگوید من با تو پیمان بستم که جز راه تو راه دیگری را نروم و در این صادق باشد، یعنی کامله. و در عهد و پیمانی که با مردم بسته که من با شما پیمان می‌بندم که جز کلام الهی چیزی نگویم و جز راه خدا چیزی به شما معرفی نکنم و جز این که شما را از تاریکی به نور ببرم هدف دیگری نداشته باشم، در اینم اگر صادق باشه، خب پس با این باشید. کنو ما از صادقین، یعنی با کسانی که اینطور هستند در دنیا با اونها همراه بشوید. فرمان بسیار بزرگی است، خیلی مهمه که ما ببینیم با چه کسانی همراهیم و با چه کسانی باید همراه باشیم و چه کسانی وفا کنندگان به عهد و پیمان خودشون با مردم هستند و چه کسانی راستگویند در میثاقی که با خدا بستند. اینا کیان؟ باید پیداشون بکنیم، با اونا همراه بشیم. و اگر نشویم و همینطور فکر بکنیم، گمان ببریم که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که گمان اصلا مغنی از حق نیست، یعنی گمان ما کافی نیست، کفایت نمی کند که برابر بشود با حق یا حق را نشان بدهد یا گویا و بیانگر حق باشد. گمان یه چیز دیگری است. اصلا دو مقوله را از هم جدا میکنه قرآن. و ما گمان ببریم که این شخص صادقه، بعد 10 سال 20 سال دنبالش بریم بعد بفهمیم صادق نبود. از اول میگوید قرآن ای کسانی که ایمان آوردید همراه راستگویان باشید، و راستگویان اینها هستن، یعنی کسانی که در این پیمان راست گفتند و فقط به زبان نیست، یعنی عملا ثابت کردند که در پیمان خودشون ایستادن و استوارند. ببینید چه نتایجی دارد. نتایج این فرمان رو شما ببینید که شما نگاه میکنید در جامعتون، میبینید یه فردی مثلا 20 سال پیش گفته این مثلا حرامه، حالا میگه حرامه. امیرالمومنین میفرماید المؤمن هو الذی استحل ما استحل عاما اول و حرم ما حرم عاما اول. مؤمن کسی است که آنچه که در سال اول حلال شد، سال اول بعثت، همون رو حلال بدانه تا قیامت. که میگویند حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم القیامه، امیرالمومنین همین رو مطرح میکنه، همین رو بیان میکنه. و کسیست مؤمن که آنچه که در اون سال اول حرام شد تا آخر حرام بداند. اینا خیلی مباحث درش هست و خیلی موازین رو برای ما روشن میکنه که بیاییم از خودمون سوال بکنیم که پس اینها همه اختلاف در حلال و حرام از کجاست؟ یکی میگه این حلاله، یکی میگه نه حرامه، میگه اون حرام حرامه، اون میگه نه حلاله. اینا از کجا آمده؟ مگه مشخص نیست که سال اول تا زمانی که پیامبر بود و آیات نازل می شد چه چیزهای حرام شد چه چیزهای حلال شد مشخصه. پس اون کسی که اینطور هست، یعنی حلالهای خدا را هرگز حرام نمی کند و حرامهای خدا را هرگز حلال نمی کند، اینم از راستگویانه. ما اینها باید باشیم. چه نتیجه حاصل میشه؟ نتیجه ثبات در جامعه، یعنی مردم حرکت خودشون رو میدانند که به چه سمتی تعیین بکنند و هر روز حیران و سرگردان نیستند که این پیشوا، این آقا، این نمیدونم سخنگو، این فیلسوف، این روشنفکر، این سیاستمدار، این جامعه شناس به درد نخورد، نتونست کاری بکنه. حالا از کدوم طرف بریم؟ دوباره 10 سال 20 سال بگرده یکی رو پیدا بکنه، بچه‌هاش هم تحویل اون بده چون عمر خودش دیگه تمام شده، اون بچه‌ها هم به امید دنبال اون برن، بعد دفعه سرشون به سنگ بخوره. حالا چه نتیجه میخواد بگیره؟ ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. ببینید همراه صادق بودن این است که اینجا داره میگه. کسی که در مدینه هست و اطراف آن از هر شعاعی که بروید تا پایان کره زمین میشه حول مدینه، مدینه و پیرامون آن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. از نظر معانی بیان و لغت آیه قشنگی است. یرغبو را یک بار تکرار کرده و یک بار با بهی و یک بار با ان. دقت بکنید، ولا یرغبو به انفسهم ان نفسه، عین و نون به الف نه ان نفسه. یرغبو اگر با به و الا بیاید یعنی رغبت کردن به چیزی، و اگر با ان بیاید یعنی پشت پا زدن به چیزی، معنای زد پیدا میکنه، به سمت چیزی بره، از یه چیزی روی برگردانه. پس میگوید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی است که پشت کند و پشت پا بزند به اندیشه ابراهیمی جز آن که خودش را سفیه انگاشته است؟ سفیه نیست، عقلشه که گذاشته کنار جزء سفها شده. پس این یرغبو رو با ان به کار برده، یعنی پشت پا بزنه. یا در روایت هست از پیامبر اسلام، ان نکاحو سنتی و من یرغبو ان سنتی فلیس منی. نکاح سنت من است و کسی که پشت پا بزند به سنت من و پشت کند به سنت من از من نیست. حالا این آیه در قسمت اول یرغبو رو با بی به کار برده، در قسمت دوم با ان. ولا یرغبو به انفسهم ان نفسه، یعنی مؤمنان خودشان را به خودشان رغبت نکنند و به پیامبر پشت بکنند، یعنی دوست داشتن خودشان و دوست داشتن خواستهای خودشان و دوست داشتن امیال خودشان و دوست داشتن راه‌ها و روش‌های خودشان و دوست داشتن عقلانیت ناقص خودشان در مسئله هدایت که قطعا نیاز به عقل منفصل و بیرونی دارد، این را ترجیح ندهند. بر چی؟ بر پیامبر، و بر پیامبر پشت کنند. و یرغبو ان ولا یرغبو ان نفسه، یعنی به پیامبر پشت نکنند به خاطر خودشون، به خاطر دوست داشتن خودشون. امروز صبح مثال زدم که بودند از اصحاب پیامبر که در جنگ ها خیلی رشادت ها کرده بودند، ولی در یک نقطه‌ای سر تقسیم غنایم جنگی با پیامبر قهر می‌کردن. ما اصلا نخواستیم، همین نخواستیم که خودمون میگیم، ما نخواستیم، نمیخوایم، ما بدیم به اونا، ما نمیخوایم، ما بخشیدیم. اینجا پشت کردن به پیامبر است برای اینکه خودم را دوست دارم، خواست خودم را میخواهم. اینا مسائل خیلی مهم نیست. من باز هم مثال زدم که در همین زندگی روزمره وقتی نگاه بکنید، اگر انسان خواستها و خواهشهای نفسانی خودش را بر عقلانیت خودش حتی ترجیح داد، عقلانیت معاشی ها، اونجا شکست میخوره. مثلا یک محصل، نگاه با یک محصل بکنم بگم، اگر که دوست داشته باشه که حالا مثلا خوابمون میاد، حالا فیلم خوبه، حالا بریم گردش، حالا بریم پارک، عقلانیت چی میگه؟ عقلانیت خودش ها میگه آینده تو در گرو امشب درس خوندنه، اونو ولش کن، این سخته. قطعا رسیدن به مدارج بلند سختیست و سختی کشیدن، همینطور نمیشه. پس عقلانیت معاشی خود این حتی حکم میکند که نه، اون رو ولش کن، اون خواهش نفسانیست. وقت این وقتی ترجیح داد این عقلانیت رو، به پیروزی میرسه. یعنی وقتی سختی رو قبول کرد به پیروزی میرسه. حالا قرآن سختی ها رو مطرح میکنه، میگه فکر نکنید که هر سختی در این راه بهتون برسه این بیپاداشه. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطئ موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. باید مؤمنان بدانند، ببینید صفات مؤمنه ها، مؤمن که ایمان آورد به این مکتب باید در راه اطلاع این مکتب تشنگی بخورد، رنج بکشد، دچار مخمصه و دردسر و گرفتاری بشود و گام در جایی بگذارد که دشمن و مخالف را خشمگین سازد. خیلی نکته مهمی است. ما همیشه در برابر مخالف حاشیه میریم، کنار میکشیم، حرف نمیزنیم. من خواهش میکنم اون صحبت امروز صبح و نوارش رو بگیرید و گوش بدید و با امروز الان تلفیق کنید. حرفامو اونجا زدم که انسان، یه جمله شو میگم، بالاترین کاری که میتواند بکند که انبیا کردن و معجزه اساسی انبیا حرف زدنه. حرف زدن مشکل ترین کاری است که انبیا کردن و اعجازشون همین بوده که در جایی گام نهادن که مخالف و دشمن خشمگین شده و شمشیر به دست گرفته و به جنگ پیامبر آمده. پیامبر چه کار میکرد؟ لیس علیک الا البلاغ، فقط حرف میزد. الان ببینید همین داخل خود ما، به طور جد جواب من رو بدن، از حرف زدن من بیشتر واهمه هست یا از حضور آمریکا در مرزهای ما؟ از کدوم بیشتر ترسه؟ حرف زدن. پیامبرها معجزشون این بود. پس ما نباید بریم پامون رو مثلا تو خاک آمریکا بذاریم که ولایت اون موتن یقیز الکفار، بگیم ها عصبانیش کردیم، ها یه داستان اصفهانی ها دارن که این ملا رو، ملا نصرالدین رو گرفتن و میخواستن بکشنش، بعد دیدن چاقو ندارن، یه خط دورش کشیدن و گفتن از اینجا نرو بیرون تا ما بریم چاقو بیاریم. اینا وقتی دیدن دور شدن، هی 10 بار پاشو از این خط گذاشت بیرون، گفت حال پدرتونو در میارم. هی گذاشت بیرون، اومد تو، گذاشت بیرون اومد تو. وقتی اومدن گفت بیچارهتون کرد، اون میخواد بکشتن بکشت. 100 بار پامو گذاشتن بیرون. اینطوری اگر میخوایم دشمن رو خشمگین بکنیم که بله خیلی آسانه، اما اگر آمدیم و حرف زدیم، ببینید جهان غرب چرا از اسلام به وحشت افتاده؟ به خاطر اینکه روشن فکران دینی در سعادت برآمدن احیا کنن قرآن را، میخوان حرف بزنن، دارن حرف بزنن. این پا گذاشتن در نقطه ایست که دشمن را خشمگین می کند. میگه اون وقت مسلمان ها بدانن، ای کسانی که ایمان آوردید، که همه اینها از تشنگی خوردن، از رنج کشیدن، از دچار مخمصه شدن و از دشمن را خشمگین کردن چه چیزی حاصل می شود؟ اینکه یا اینکه بر دشمنی مسلط بشوند، بر او غالب بشوند. ولا ینالون من عدو نیلا الا چی؟ الا کتب لهم بهی، یعنی برای آنها نوشته می شود به خاطر اون کارهایی که کردن، به خاطر اون رنجها، تشنگیها، مخمصها، دردسرها و دشمن را خشمگین کردنها، چیزی برشون نوشته نمی شود جز عمل صالح. این عمل صالح چیه؟ میخواد یه دفترچه مثل پیشاهنگای قدیم درست بکنین و توش میگفتن یه روزی چند تا کار نیک که میکنید توش بنویسید. 5 ریال به فقیر دادم، نمیدونم 10 ریال چه کردم، نان فلان پیرزن را به در خانه رساندم، دست اون پیرزن را گرفتم، از خیابان عبور دادم، بعدم از خدا طلبکاری. ما چقدر عمل صالح در روز انجام میدیم؟ اینا عمل صالحه. تشنگی خوردن در چه راهی؟ در راه اعلاء کلمت الله. و اعلاء کلمت الله یعنی اعلاء و رفعت شرف انسانی، حیثیت انسانی، مقام انسانی، تعالی انسانی، یعنی اینها. نه اینکه قرآن در رأس قرار بگیره، یعنی انسان تعالی پیدا بکنه. انسان کلمت الله، عیسی کلمت الله. و بدانند که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، که خدا پاداش نیکوکاران رو تباه نخواهد ساخت. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن سنما کانو یعملون. و هیچ نفقه ای را انفاق نمی کنن، چه کوچک باشد چه بزرگ، ولی باید در راه خدا باشه. در راه خدا یعنی در راه اعلاء کلمت الله، اعلاء شرف انسانی، در اون راه باید باشه، چه کوچک باشه چه بزرگ. و هیچ وادی را طی نمی کنند. چرا نمیگه راه؟ وادی رو میگه. وادی کجاست؟ وادی راه بین دو کوهه. برای این که طی وادی، یعنی از یک قله کوه بیاد پایین، بیاد به کف، بیاد در سطح، بره بالا. کیا در وادی هن؟ کسانی که هدایت نشدن. حرکت از اوج به وادی، یعنی از اوج آمدن به تحت، برای این که عده‌ای را دست بگیرد و ببرد، حرکت انبیاست. انبیا بعد از مرحله چهارم که فناء فی الله هست، اون وقت حرکتشون من الخالق الی الخلق شروع میشه. از خالق که در اوج است دوباره برمیگرده به وادی، به حضیض، که دست اینها رو بگیره بگه بیاد من رفتم. اون وقت میگه ولا یقطعون وادیا، هیچ وادی رو قطع نمی کنن. ببینید باید از عرضش، نمیگه طی نمی کنن، از عرضش باید بیاد عبور بکنه، بیاد دست اینا رو بگیره ببره. طی نمی کنن مگر آن که برای آنها نوشته می شود که چی؟ که خداوند به آنها پاداش می دهد بهتر از آنچرا که کردند. این پاداش خدا فراتر و بالاتر. بعد یه آیه دیگه هم تتمیم اینه که میشه معنا نکنیم و این آیه رو همتون شنیدید، ولی همینطوری تحت لفظی ترجمه میکنم که اون آیات تکمیل بشه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنان یک جا نمیتوانند کوچ کنند. قرارم این نیست، اصلا نظام عالم این نیست. یعنی همه شما مفسر بشید، همه شما فیزیکدان بشید، همه شما شیمیدان بشید، همه شما صنعتگر بشید، همه شما کشاورز بشید. یعنی قرار و نظام عالم این نیست که همه جامعه ایمانی به یک سمت حرکت بکنند. پس یک عده‌ای باید در این راه هزینه کنند و بروند و در علم دین تفقه کنند و برگردند پیش مردمشان. ببینید میگه برگردند، این تفقه در علم دین سیر صعودی به اوج کمالی است و برگشتن یعنی آمدن به ته اون وادی که دوباره با این مردم این خودش رو بالاتر نداند، تواضع و فروتنی بکند و بیاد در اینجا پیش این مردمی که در سطوح پایین قرار گرفتن اینها رو هدایت بکنه، اینها رو دستگیری بکنه. بعد میگوید فلولا نفر من کل فرقتن طائفتون منهم لیتفقهوا فی الدین، پس چرا نباید اینطور باشد که از هر دسته و جمعیتی گروهی بروند و در دین تفقه بکنند. و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و مردم خودشان را انذار بدهند وقتی که به نزد آنها بازگشتند. ببینید اینها در میان مردم هست، یعنی این باید کوچ بکنه از میان این مردم. خوب دقت بکنید معنای آیه رو. این کوچ این نیست که حالا این پاشه مثلا از اصفهان بره قم و تفقه در علوم دینی بکنه و وقتی یاد گرفت بیاد اینجا منبر بره و مردم رو هدایت بکنه. این نیست. کوچ کردن بریدن است از آنچه که انسان اینجا در حال حاضر داره، یعنی یک هجرت. تفقه در دین یعنی همون راهی که باید برود و تشنگی بخورد و رنج بکشد و دچار مخمصه بشود و دشمن را خشمگین بکند و بر دشمن مسلط بشود، اون راهه. این راه اگه میخواد بره باید از تمام داشتها و خواستهای خودش چشم پوشی بکنه و کوچ بکنه. بس کوچ معنوی است، یعنی اینها رو نباید ببینه. الان هم همینطوره، محصل میره خوابگاه، توی اتاق خوابگاه 3 تا 4 تا دانشجو، کجا باید درس بخونه، کجا قایم بشه درس بخونه، کدوم کتابخونه بره درس بخونه. بعد میگه من اگر خانه چنین و چنانی داشتم، یک اتاق مطالعه داشتم فلان، چنین و چنان درس میخوندم. اینا نیست، همونجا بهتر میتونه درس بخونه. یعنی باید کوچ بکنه، مهاجرت بکنه از این خواست‌ها تا توفیق پیدا بکنه. در علم دین هم همینطوره، یعنی این کسی که میخواهد عالم دین بشود از دنیاداری و دنیاخواهی باید چشم بپوشد و به حد اقل اکتفا بکند و کوچ بکند از این فضایا و برود به سمت تفقه. فقیه که شد دانای در علم دین که شد برگرده به سوی مردم، یعنی میان مردم که بود، میان مردم بود، حالا برگرده، حالا میاد، حالا میتواند از این تمتعاتی که مردم هم بهره مند میشن بهره مند بشه، حالا با مردم باشه، حالا هدایتشون بکنه. اما ضرورت رسیدن و وصول به اون تفقه این است که اول از این خواست ها کوش بکنه. نمیشه اول با همه امکانات بود و بعد هم تفقه کرد دیگه رجعت معنا نداره. به کجا برگرده؟ این باید بره و برگرده، یعنی باید بره تا اوج، تا اون قله کوه. نمیگم سدرت المنتها که خاص پیامبر است، نمیگم به اونجا برسه و تا نیمه اونجا رو بره و بعد برگرده و مردم را از اون وادی ببره و نجات بده. اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، و تا اینکه آنها بر حذر باشند. حالا اونشو دیگه خودتون تشخیص بدید که مکان، زمان اینا. حالا نحن و معاشر الانبیا، من توشون نیستم، من از قول پیامبر دارم صحبت میکنم. امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، به ما پیامبران دستور داده شده است که با مردم به اندازه توانمندی در فهم مطلب باشون صحبت بکنیم. حالا انشاءالله ما داریم سطح رو میبریم بالا، اون وقت اگر که شما که جلو هستید و پیشتاز هستید زودتر به صدرت المنتها رسیدید، اون وقت مردم همه میفهمن، شما میفهمید که صدرت المنتها مکان بود یا زمان بود یا چیز دیگری بود. اون تا بهش نرسیم نمیدونیم. میتونیم حالا بریم مثلا یه جای رو در نظر بگیریم و بگیم اونجاست، اما باید بریم به اون سمت حرکت بکنیم، انشاءالله میرسیم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.